أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم. این جمعه ما هم کردید این آخرش کار نشد دیدی شد اما اول لالی هست اما
اون اندازه به این عبارت نیست
بفرمایید شما نکنم چون من این کتاب هایی که تازه تحقیق میکنن پیشم نبود دیدم پیدا کردنش هم تو کتاب خانه مشکله
اما بگید کلمه
ترک
نیست
ترک
داره بعد هم به
تجمع علما
اینجوری
هست
حدیث نیست
من خیال میکردم حدیث داره من میدونستم در اونجا هست در کجایی تا من ببینم نه میخوام بگم که در کجای اوالی لالیه خب ایش یه نامود
خیلی که از رفقا هم که اینجا فیلم ها رو همین میبینم ایشون هم متذکر شد گفتم بله منم خودم
دیدم من تو ذهنم بود که ایشون حدیث تعریف کرد
نه فعلا نبومت ها امکن نه اینم نیست یکیش بده بله بله فعلا عمل به دلیل مهما امکن خیلی هم من ترک احده ما و تاقیه به اجماع العلماء
صفحه چند دارم من؟
صفحه 136 جلد 4 صفحه 136 منم دیدم اما به عنوان حدیث نبود گفتم حالا درس میرسد و هم دیگه چیزی نرس نکرد
من تو ذهنم بود که چیزه به اصطلاح حدیث درد کرد در جمع ما هم کرد
نه
بله حالا تو ذهن من که اینطور بود عرض کنم که این که در اولی بود که بحث داشتم حالا دعوای مرهونایینی هم فرمودن دعوای اجماعیشون فرمودن عرض شد که بحثی که مطرح شد راجع به این مطلبی که مرحوم نائینی در اینجا فرمودن قاعده این که الجمع مهما امکن اولا من الطرح عرض کردم این روایت نیست و دعوای اجماعی که شده این حالا البته یه بحثی راجع به خود کتاب اوالی و خود مرحوم ابن ابی جمهور هست انشاءالله در بحث مرجحات اخبار علاجیه یه مقدار اونجا صحبت خواهم کرد انشاءالله تعالی دیگه اینجا فعلا اکتفا میکنیم و اینطور که گفته شده که حتی مثل صاحب حدائق بیشان اعتماد نکرده انشاءالله توضیح خواهیم داد اصولا ایشون یه وضع خیلی مبهمی داره خیلی وضع عجیبی داره حتی عناوین کتابهاش هم خیلی عجیبه یعنی مثلا اوال لالی بعد گفتن لولو عالی نمیشه لولو غالیه مثلا این بود خوال لالی بود کتاب دیگری داره بنام درر و لالی اونم خیلی عجیب چون در خودشی که از احجار کریمه از در نجف معروف دیگه لولو هم که مرواری درستن در و مرواری هیچ بندی ربطی نداره درر و لالی و تونجم که من دیدم در کتاب زریعه فقط هم یک کتاب اسم بله درر و لالی معقوله اما درر و لالی نظام بعض اسم کتاب نوشن نصر و لالی حالا نصر و لالی باز معقوله نصر با نون و سه سنخته و را بنه پراکنده کردن منصور پراکنده شد لؤلؤها رو پراکنده کردن این باز معقوله معنی معقولی داره الان در مجموعه یک کتاب دیگه داره که خیلی به قول خودشون اهمیت داره به اصطلاح مجلی علا مرآت المنجا منجی اصلا خوندن خوده اسم کتاب خودش درد سر داره که این اسم کتاب اصلا چی هست مجلا من احتمال دادم مجلا مرآت المنجا باشه احتمالی که من خودم بعضی ها مجلی خوندن بعضی ها مجلی خوندن علی حال متاسفانه حتی نام کتاب های ایشان فقط در کتاب های ایشان چند تا کتابی که من دیدم نسبت به بقیه بهتره کتابیست که مثلا چند سال، 20 سال، 30 سال تو قم چاپ شده به نام الاقطاب الفقهیه، ظاهرا سابقا چاپ نشده بود، که مرادش هم الاقطاب الفقهیه، مرادش قواعد فقهیه است. اینم یه اصطلاح خاصه ایشان، ندیدم تا حالا کسی اسم قواعد فقه، چون اهل سنت یا قواعد الفقه میگن یا مثل ما القواعد الفقهیه میگن یا الاشباه و نظائر میگن، اینطوری هم متعارفی نه، ما الاقطاب الفقهیه. حالا قرار باز اسمش یک مقداری حالا قطبا اینجا حالا درست باشه یا نباشه کار داده، باز اسمش یک مقداری بلا
چیزایی که من جمع آوری کردم اشکال همیشه از مسند احمد در از ضعیف و مثل ابو هریره
کدومی که آقا
ایشون رو میگم چیزایی که جمع آوری کردم
توی دورالعالی بیشتره، اینجا اسم میبره زه. الان این جلد چار نمیدونم، جلد اولش متفرعات یه مقدمه داره، حاجی نوری سعی کرده از کتاب دفاع کنه لکن قبول کرده که مقدمه ایشان خیلی متفرق است و خیلی ضعیف داره. بعد روایاتی رو که علامه آورده، بعد روایاتی رو که فاضل مه اینطوری تقسیم کرده کتاب. جلد چار رو الان دقیقا نمیدونم از کجا آورده، از کدوم کتاب، و چیزهایی رو نقل میکنه پس از علامه که در هیچ یک از آثار علامه وجود نداره، همین مرفوع زراره ایشون از علامه نقل میکنه و هفت تا هم سند برای خودش میاره از مشایخش. الی آخری نه، حالا از اینجور چیزا کار ایشان گذشت. بعد بله چرا، بعد یکی از مشایخش پدرشه. عجیب اینه که پدر ایشون که از علما باشه غیر از کتاب ایشان هیچ جا نیامد. البته الان در عده از کتب که در تراجم اینا نوشتن اسم پدر ایشون رو بردن به عنوان که مثلا عالم بوده، اما همه نقلش به این پسر است که پسرش گفته پدرم به من اجازه داده. تمام نقل ها به پسر برمیگرده، غیر از راه پسر هیچ دلیلی بر اینکه این پدر جزء علما بوده اجازه داده. و یکی دو نفر هم شاید، یکیش که مشهوره به نام علی ابن هلال جزائری، لکن پیش ایشون یک ماه در لبنان سوریه که بوده لبنان برای حج میرفته اجازه حدیث اینطور که خودشون میفهم، و یکی هم مال یکی دو بقیهش هم مجاهیل هن اصلا کلا. و من عرض کردم این کتاب صحیفة الرضا که روایات از امام رضاست که بین سنی ها زیاده، طرق زیاد داره، شاید مجموعه صحیفة الرضا 70-80 تا طریق ما داریم روایاتی که از امام رضا. ایشان خود ابن ابی جمهور در این اولی 10 طریق نقل میکنه برای صحیفة الرضا که در هیچ جا نیست، در هیچ جا وجود نداره. این جزء عجایبه، یعنی جزء چیزهای بسیار غریبی است که کارهای بسیار غریبی ایشان در همون مقدمه با سندی که داره نقل میکنه از کلینی، از محمد ابن محمد ابن محبوب. اصلا ما محمد ابن محمد ابن محبوب نداریم شخصا بین اسمه، اونی که ما داریم محمد ابن علی ابن محبوبه، و کلینی از ایشون مستقیم نقل نمیکنه، به واسطه نقل. و در کل کتاب کافی اصولا فروعن و روزتن فقط یه حدیث داره از ایشون، اونم در اصوله، اصلا در فقه از ایشون حدیث نقل نمیکنه، اصلا از ایشون نقل نمیکنه، ایشون که بلا واسطه نوشته و به اسناد محمد
کل کتاب های محمد ابن محمد ابن محمود فقط در اولی.
و حالا لطیفش اینه که این محمد کلینی از این نقل کرد، غیر از این که مجهول وجود، یعنی اشتباه قطعا خطاستی، یعنی احتمالاً ایشون حالا هر جا بوده، چون من مثلا شبهه دارم ایشون در احسا بوده، احتمال دارم مثلا آبادان اینجور جا بوده، بحرینی بوده، بحرین من احسا گیره، مجموعه های خطی پیشش بوده، ابزار خطی اون هم ظاهرا مشوه بوده، غلط غلط بوده، همونا رو علا غلطه ها نقل کرده ایشان. ولا کلینی غیر از این که محمد، بعدم این روایتی که ایشون به نفسه به عنوان کلینی از محمد ابن محمد محبوب توی تهذیب موجوده، محمد ابن علی ابن محبوب و شیخ به ایشان به نام ایشان افتدا کرد. خیلی به هم، یعنی کتاب کاملا به هم پاشیده است، فوق العاده کتاب به هم. من تعجبم دیدم بعض از آقای نوشتن که ایشون مثلا در اون دولت صفویه بود و دلش میخواست یک توفیقی بین صفوی ها و عثمانی ها، شون اوائل صفوی وفاتش 908 صفوی 906
آمد 901
8 و 6 و 8 هم گفتن تا هشت هم گفت. بعد از این که اصلا دنبخ شون شخصیت علمی داره نه شخصیت اجتماعی داره، این که بخواد تأثیر بذاره به دولت صفویه و دولت عثمانی نمیفهمم. یک چاپی که از اولی کردنه که از آیون معاصر رحمه الله حاشیه نوشته، نوشته سرتون و ایو، یعنی مقدمه نوشته سرتون و ایو سرم نفهمیم چیو سرتون و ایو علایه حالا اشکالاتی که هست اصلا کلن جور دیگری. حالا من چون همه مطالب نمیخوام بگم، به هر حال مطلب اصلا جور دیگریه، چی هم نمیفهمیم چه اشتباهی رو ایشون مرفوعه زراره به همین هفتا طریق خودش مشایخش از علامه که علامه مرفوعن ان زراره، اصلا هیچ آثاره هیچ کتابی دیگه این حدیث نیامده و کاملا واضحه حدیث حدیث عمر بن حنظله است، متنش خراب شده اصلا ربطی هم به زراره نداره، کاملا واضحه. حالا ولذا عرض کردیم در دوره سابقم چون عده‌ای از معاصرین نسبت بین مرفوع زراره مقبول عمر بن حنظله و بقیه روایت حساب عرض کردیم روایت نیست، کلا جزء اغلاط و اوهام و مسلم غلطه، هیچ در شبهه‌ای نداره و الحمدلله کتاب ایشان اختصاص به این جهت نداره، از این قبیل زیاد داره و صاحب وسائل انصافا رحمه الله به ایشان به هیچ وجه اعتماد نکرده، از ایشان هم نقل نمی‌کنه علی ای حاله. و از این جور احادیثی که اصل و نسب ندارن، ضرب المثل مثلا المیسور لا یسقط بالمعسور که ایشون المیسور لا یترک، این هم ایشون نقل میکنه از امیر المؤمنین سلام الله علیه و گفتن جبر سند به شهرت میشه، کسی در اوائل قرن دهم بوده به اینقدر. و یکی از عجایب به نظر من اینه، رساله مانندی جزوه راجع به اون به اصلا ختامه کتاب، اون خاتمه، یعنی نسخه هایی که به خط ایشان هست و ایشان در آخرش مثلا انجام های کتاب به اصطلاح روسی نوشته، اینا رو جمع کردن. از عجایب اینه، حالا نسبت خودش با جمهور گاهی دو سه تا گاهی چهار تا نسبت با جدش چون نسبت به جد عجیبه که در بعضی هاش نمیشه فلان ابن فلان ابن جمهور، بعضی هاش نمیشه ابی جمهور، اصلا نمیدیم جد ایشان به طبق نوشته خود ایشان ابو جمهوره یا ابن جمهوره. حالا مضافن که اسم جمهور هم جز اسماء شازده است اصلا کلن، حالا سابقه مقداری یکی دو نفر بودن بعدها در زمان ما جز اسماء شازده است. و اضافه بر او، اون چی که به خط ایشان در انجامه های کتاب ایشان بوده اون هم خیلی عجیبه، یعنی عجیب اینه که به خط خودش بعضی ها جدش ابو جمهور نوشته، بعضی ها جدش جمهور نوشته، کلمه ابی موجود نیست. به هر حال یک وضع عجیبی زنه انصافا، به هر حال وضع غریبی است. به نظرم میاد از سابق تازگی مورد در روضات الجنات در ترجمه ایشان اول خیلی با القاب علامت المحدث الجلیل بعد خیلی خدشه میکنه که بعضی هم نوشتن که اون تعریف اول خدشه آخر با همیه نمیخون، ما اول تعریف نکردیم قرار زولا، ما اول خدشه کردیم. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه یک چیز عجیبی رو احساس میکنه، یعنی خیلی عجیب، حالا میگم احساسات عجیبی. مثلا ایشون یه اجازه داده به یک سید محسن رضوی در مشهد دیگه، در خراسان مثلا ایشون میگن نجف هم رفته، یکی هم رفته به نظام اقتاب فقیه در یکی از دهات استراباد کجاست، مازندران گیلان کجاست، اونجا به یک کسی اونم شون. یعنی این افرادی که ایشون این سید محسن رضوی فقط ازشون اجازه داره، ایشون هم فقط به او اجازه داره. چیزایی وقتی نگاه میکنیم مجموعه حالات ایشان و این اسانید عجیبه و این متون عجیبه و کارهای عجیب، اصلا بحث ولذا انصافا صحابه دارق به نظر ما حسن زن به کار بردن ناقشه در مؤلف و مؤلف. اونی که الان موجوده خیلی وضع ناجوریه، یعنی انصافا بین و بین الله فوق العاده وضع نامربوطیه و نمیدونیم علتش هم چیه، نمیفهمیم اصلا چی شده، چرا این وضع پیش آمده و اینطور کار رسیده به اینجا، نمیدونیم.
مدتی لا مرجع و لا مدرک لها سوا
حاضر کتاب الذی بین یده. عرض کردم احتیاج به این حرفا نداره اصلا. خیلی حالا اگه بخوایم مثلا ایشون احتجاج رو به امین الاسلام تبرسی 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 نسوا مجموع بیان کسی رو میگم حرفای پرت و پلا خیلی داره اصلا، یک جور وحشتناکیه، یعنی در یک حد هیچ اهلی نسبت نداره کتاب احتجاج مال ایشون باشه، مال امین الاسلام تبرسی باشه. ایشون یه مقداری احادیثش نقل کرده که در همین احتجاج هست، من جمله همین حدیث اشد من یتیم یتیم الذی انقطع عنبه، چون ایشون در اول کتاب از احتجاج حدود 10-12 تا حدیث نقل کرده به ترتیب ائمه، امام حسن، امام حسین، حضرت سجاد، که توش تعبیر یتیم به کار برده شده، اصلا احادیثی که درش یتیمه. یقال للفقیه یوم القیامه ایها الکافر لایتام آل ما، این شهره این اهم کتابه متاسف مقدمه این کتاب دیگه. حالا چیه چطور شده؟ عرض میکنم ما یه اصطلاحی هست، البته ایشون خب وقتی اسما عجیب و غریبه، وقتی متون اسناد عجیب و غریبه هست، اصطلاحا در این علم نسبت به وضع میدن که اشد انواع تضعیفه، میگن وضع کرده اسما رو جعل کرد. حالا ما برای احترام ایشون نسبت نمیدیم، اما در جای دیگه اگر بود این نسبت نسبت جعل هستن، نسبت وضع، نه نسبت این که بگیم ضعیفون فی الحدیث مثلا، یا لا نه اصلا وضع جور دیگه هست اصلا. حالا این راجع به این مطلب الجمع مهما امکن، این قاعده الجمع مهما امکن رو چون مرحوم ناینی اینجا مطرح فرمودن، اولا مزیت، بعد مرحله الجمع مهما امکن و ادعای اجماع اون آقا، خب ایشون مشایخ درستی رو درک نکرده که حالا اجماعش یا کتبی دیده باشه، از جایی نقل کرده باشه. اصولا همینطور که مرحوم شیخ اسدالله طوسی رحمه الله در کتاب کشف البنا فرمودن، انصافا دیگه مثل ما غالبا اجماع منقول رو یه نوع حالت تعبد بش داریم، علامه نقل اجماع کرده دیگه. ایشان مرحوم شیخ اسدالله یه مقداری صحنه رو باز کرد و خلاصه اون کتاب، کتاب مفصله در کتاب رسائل شیخ انصاری آمده، شیخ تلخیص کرده کرد. یکی از نکاتی که میشه فهمید دیگه ما نسبت به اجماع منقول دست بسته نیستیم تعبد باشه، ریشه‌اش رو پیدا میکنیم، مشکل نداریم ما. اولا ایشون نقل میکنه الفاظ اجماع فرق میکنه، راست میگه ناقل اجماع. این در بحث اجماع مفصلا تعرض کردیم، ما حتی در بین روایاتی که از اهل بیت رسیده کلمه اجماع رو داریم، لیکن بیشتر توی مسائل عقائدی کلامه، به مالا خلاف بنابه نکن که باید به قرآن مراجعه اینجوری، قرآن مثلا احتمالات داره چیکار بکنیم، برگردیم به زید و عمرو نمیشه، باید برگردیم به اطرت، دقت میفهمون؟ یعنی کلمه لا خلاف رو ما در روایات امام صادق، امام علا مولی، حتی امام با، و یه رساله ایز در جبر و تفویض منصوب به امام هادی که دو سه تا مصدر داره، مصدراش هم با هم اختلاف دارن، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، اونجا داره که مدارک احکام که هم اجماع مسلم، اونجا کلمه اجماع رو به عنوان مدرک آورده. علا ایا حاله، حالا اون رساله حقیقت سند نداره، رساله بی سنده، اما به هر حال تو اون رساله این تو ولا اهل احواز در معنای جبر و تفویض اگر مراجعه بکنم، و خیلی هم عجیبه متن رساله، خیلی اختلاف داره در مصادرش. علی حاله ما توضیحات کافی عرض کردیم، اجماعی که در روایات به چه معناست، اجماعی که بعدها در کلمات سید مرتضی آمده ریشاش در کجاست، اجماعی که در کلمات شیخ طوسی در خلاف آمده، اجماعاتی که در مثل ابن ادریس رحمه الله ادعا کرده، اصلا بعضی وقتا همطور که مرحوم طوسی توضیح دادن اجماعاتش قاعده ای، اصلا اجماع نیست، مثلا میگه توی این مسئله روایت صحیح هست، اصحابم که روایت صحیح عمل میکنم، پس اجماع اصحاب هست باید روایت دقیقا اینا ایشون مثالاش رو برده مرحوم سوست، خیلی لطیفه، یعنی از این دقیق میفرمایید. بعد الفاظ اجماع، لم اجد فی خلافن اجماعا علیه اندنا، تعابیرش فرق میکنه، مصادرش فرق میکنه، ما اجماعاتی که داریم که خیلی محل اعتناست، یه مقدارش در قرن پنجم مثل سید مرتضی و شیخ طوسی، یه مقدارش در قرن هشتم مثل علامه و اینا، یه مقدارش میاد به زمان تقریبا مقدس اردبیلی و جامان مقاصد و اینها شیده این. لکن اونی که الان بیشتر در ما تأثیر گذاره، دعوال اجماع اجماع زیاد میشه، صاحب جواهره، امثال جواهره. یه مقدارم از دعاوی اجماعیشان در کتب بعد از جواهر تا زمان ما نوشته شده. ما اینا رو تا کاملا، یعنی ما الان در نقل اجماع دست بسته نیستیم تعبدن بگیم حالا تو نقل اجماع کرد صاحب جواهر. اینا کارش مسترش اینا روشنه. پس این اجماعی که ایشون فرمودن این روشن نیست. عرض کردیم، من باز این گاهی تکرار میکنم، مذاهب معروف اصحاب ما در تعارض روایات چهار تا سیه طرح، بعد مسلک تخییر طرح رو گفتیم به مثل یونس بن عبدالرحمن نسبت دادن، مسئله تخییره که ظاهر عبارت مرحوم کلینی است، گفته شده مراد کلینی هم تخییر نیست ان شاء الله، بعد من متعرض عبارت ایشان میشم. علی ای حال، اگر تخییر رو هم قبول بکنیم در عبارت کلینی، بیشتر ناظر به مسئله کلامیه، از باب تفویض الائمه وارد شده، چون در مثلا در زمان ما یا نزدیک به عصر ما مثل کفایه قائل به تخییر هست، اما از باب حجیت، مسئله اصولی، ادله حجیت اینم میگیره اونم میگیره، دلیل خاصی بر چیز نیامده، بر این که مثلا ترجیح داده بشه پس برمیگردیم به تخییر و از تخییر هم که هست. این راجع به این مطلب، مسلک جمعه که مرحوم شیخ طوسی مسلک رو داد. و عرض کردیم مسلک جمع، چون مرحوم شیخ طوسی حالا میگن در خراسان که بوده شافعی بوده، نمیدونم، فکر نمی کنم تصریح نوشته، مثلا در کشف الظنون داره کتاب مبسوط لعبی جعفر محمد بن حسن طوسی از شافعی از این مبسوطه بشون شیخ طایفه رو شافعی است، کتاب کشف الظنون نگاه بود. علایه حاله اشتباه دیگه، قطعا اشتباه، یعنی جای بحث نیست، گفته شده در خراسان. به هر حال ما از شیخ حدود 23 ساله بوده به بغداد آمده و در این مدت چی؟
شما قبول نداریم شافعی بوده؟
معلوم نیست. البته خراسان یک صحنه وسیعی برای شوافع بوده، نمیشه انکار کرد، مثل غزالی بعدا از امام الحرم به حساب جوینی مال خراسان، خراسان زیاد داره. ولذا اصلا عرض کردیم شوافع اصطلاحاً عراقیین خراسانیین، اصلا اصحاب عراقی اصحاب خراسانی، اصلا دوتا مثل فرض کن از این قوم و نجفی که ما میگیم الان شدیدتر از قال اصحابنا خراسانی اصحابنا بغدادیون، بر از این که یک شاکله وسیعی از شافعی ها در خراسان، مثل که مثلا در شمال آفریقا مالکی ها خیلی شاکله قوی دارن. علی حال مثل این که فرض کنید در منطقه ترکیه و عثمانی حنفی ها خیلی عنوان داشتن، بر از این که یک شاکله وسیعی از شوافع بوده. بعد که ایشون بغداد میاد، در بغداد بالاخره مرکز، من همیشه عرض کردم بغداد در اون زمان یعنی دنیا، بغداد عبارت نخرا از دنیا بود، بزرگترین حتی عرفا صوفیه امثال حلاج جنید، بزرگترین محدثین امثال ابن حنبل، بزرگترین هر چی شما نگاه کنید، بزرگترین صناعتگرا و اصولا بزرگترین به اصطلاح حاکمان دوران اسلامی انصافا خب در بغداد بودن. من فکر نمی کنم از زمانی که پیغمبر شروع فرمودن دعوت الهی رو تا الان دولت اسلامی به سعی زمان هارون رسیده باشه، فوق العاده زیاد بوده، فوق العاده پیشرفت علمی نوشتن، فوق العاده زیاد. و عرض کردیم در اون زمان عده از اهل سنت، خوب دقت کنیم، مسئله جمع چیزی نبود که شیخ بگه، این مسئله بود که حتی عده از اهل سنت، عرض کردیم حتی از این کتاب رساله ایزاه که به صاحب دائم نسبت داده شده، این شبیه استفسار شیخه برای جمع بین روایات، و در اونجا هم کاملا معلومه مسلک، مسلک جمعه کاملا معلومه و تعبیر مختلف، یعنی اون 100 سال تقریبا قبل از شیخ، تعبیر مختلف الحدیث 90 سال قبل از اون، مثلا 60 70 80 90 سال قبل از اون، اونم جمع میکنه. اون فقط در فقه هم نیست، مثلا یه حدیث مخالف با ظاهر کتابه، به این دو تا جمع میکنه. چاپ شده ابن قتیبه، این سوال قشنگ هم از کتاب. غرض هم این مسئله جمع کردن که ایشون میگه اجواه، اجماعی نیست، اما خب داشتن، قائل داشتن و در یک سطح علمی است. یعنی اینطور نیست که مثلا خیال بکنیم یه امر مثلا شاذ نادره، نه، در یک سطح علمی بوده که الجمع مهما امکن اولا منتر. و لکن این وصولش به حدی باشه که این مهما امکن رو به هر نحوی شده ولو لفظ ظهور نداره، اینو نمیشه قبول کرد. علی ای حال یه قاعده ای که الان مطرحه، اولا مرحوم ناینی فرمودن زو مزیت مقدمه، وقت مزیت سند دلالت جهت صدور، جهت صدور. من الان من چون ایشون فرمودن من یه توضیح هم اینجا عرض بکنم، بعد به قاعده جمع برسیم، بعدم به مصادیق جمع که ایشون فرمودن. اما این که ایشون فرمودن ما عرض کردیم، اون چی که در حدیث ما به طور کلی، یعنی اون شاکله کلی بس، حالا ریزکاری توش زیاده، اختلاف و اقوال و خصوصیات، و حتی ممکنه شخص واحد یه حدیثی رو طبق معایر قبول بکنه و همون معیار در حدیث دیگری باشه و قبول نکنه. از کردیم مسئله حدیث و سند در دنیای اسلام و در معارف اسلامی نقش فوق العاده عجیبی داره، این که حالا خیال ببرمایید یه نقش ضعیفیه، فوق العاده عجیبه، نقش فوق العاده ایه. و عرض کردیم ما شواهد این که ایشون فرمودن، ما از سه جهت روی حدیث کار میکنیم، یکی صدوره، یکی متنه، یکی مضمون حدیث. ما به جای جهت صدور و دلالت، اون جهت صدور و مسئله دیگری هستن، ربطی به اینجا نداره. اون دلالت رو هم به حساب مضمون، مثلا مضمون حدیث با عامه موافقه، مضمون حدیث با خاصه است، اجماعی خاصه است، روایت دیگه معید داره نداره. عرض کردیم این در سه نکته بحثی میشه، یکی صدوره، یکی هم مضمونه، یکی هم متن حدیثه. و عرض کردیم در دنیای اسلام به طور کلی، من حالا کلیات رو عرض میکنم، بیشترین بحث ها اصولا روی، البته مخصوصا بعد از قرن سوم، اواخر قرن دوم و قرن سوم به بعد و سوم و چهارم خیلی زیاد، رو صدور خیلی کار شد، خیلی کار شد، روی متن هم کار شد اما معیار ارزیابی نشد، روی مضمون هم. چرا؟ ما اگر بخوایم حالا درصد ببندیم، شاید 70 شدن بیشتر روی صدور، کل علمای اسلام از اول تا حالا روی صدور زیاد کار شد، با یه نسبتی مثلا 20% رو مضمون، مخصوصا روی مضمون در قرن اول و دوم، مضمون رو به لحاظ، یعنی حدیث رو به لحاظ فقیهی که اونو نقل میکرد، به زمینه خبرویت و فقاهت نگاه میکردن. از قرن سوم رو صدور کار کردن به جهت حکایت. این دو نکته، این نکته باید کاملا، مثلا اگر حدیث لا ضرر در موطع مالک آمده، خب مالک امام اهل مدینه فلان نقل کرده، اما در قرن سوم مثل بخاری، مثل مسلم گفتن این حدیث ضعیفه چون مرسله، اون شخصی که مالک اسمشو برده نمیداره کسولا، چون مالک از این شخص قصه از عمر، دو تا قصه از عمر نقل میکنه، بعد از همین شخص نقل میکنه که قال رسول الله، این آمدن گفتن کلامی که از عمر نقل کرده درسته، ادرک عمر، اما کلامی که از رسول الله نقل کرده درست نیست، نمیداره کسولا. ببینید از جنبه فقاهت که نگاه میکردن، خب در موطع مالکه، از جنبه روایت و حکایت که نگاه میکردن، مشکل فنی حدیثی پیدا کرد. متن حدیث هم تأثیرش کم بوده. این در یک مذاهب به اصطلاح مثل شیعه اخیراً نسبتاً زیاد شده، مثلا میگن زیارت جامعه خود متنش کافیست برای حجیتش، احتیاج به سند اینا نداره. من با مثال مقام عرض بود، قوت متن، سلامت متن، الفاظی که در متن، بنابراین اون چه که در دنیای اسلام تا حالا بحث شده این سه قسمته، صدور، متن و مضمون. کسانی که دنبال حجیت خبر بودن بیشتر رو صدور کار کردن، کسانی که دنبال حجت خبر نبودن و خبر رو قبول نداشتن، اونا رو مضمون کار کردن. کسانی هم بودن که رو قرائن بودن، ممکن بود بین همه جمع بکنن. ولذا ما عرض کردیم حدیث رو از این سه جهت و در هر سه جهت ما به اصطلاح همون نکته اساسی، هم قول داریم به شاهدیت، هم قول داریم به معیاریت. مراد ما از معیار یعنی آمدن گفتن آقا ما یه مثل خطکش میذاریم، هرچی این ور خطکش و حجت هست، اون ور خطکش هست حجتی نیست. حالا مثلا فرض کنید اهل سنت گفتن معیار عدالته، عدلان ضابط، عدل ضابط با این شرایط این حجت، عدل ضابط با این شرایط، اگر عدل ضابط بود ولیکن شازم بود باز نه، یا عدل ضابط نبود یا الی آخری. بعضی هم اینا رو شاهد گرفتن، این فرقش اینه. مثلا در باب صدور ادهی قائل شدن عدل ضابط کافه. این عدل ضابط از کجا گرفتن؟ از آیه مبارکه اینجا هکم فاسقون بنبه. وقت نتیجیش اسمش ما چی گذاشتیم؟ حجیت به لحاظ تعبد شرعی. ادهی گفتن مثل مرحوم استاد فقط خبر ثقه، عنوان وثاقت، ما مهم پیش ما وثاقت. اینا هم عرض کردیم به هر حال اینا هم مثل آقای خویی معیار رو اغلایی گرفته، شارع امضا کرده. ادهی گفتن نه در روایت هم داریم که خبر ثقه حجت از سبب بودن. اینا شبیه همون بحثی، البته روایت مال ماست به مذهب است. لذا ما آمدیم گفتیم اینا سه نکته داره در صدور، در متن، در مضمون سه نکته وجود داره: یک اغلایی، دو دینی و اسلامی، سه مذهبی مربوط به امامیه. روشن شد؟ مثلا بعضی آمدن گفتن در همین صدور ما اغلا داریم مثل آقای خویی ثقه، خبر ثقه. بعضی آمدن گفتن نه ما تعبد شرعی داریم، عدل ضابط. بعضی آمدن گفتن ما تعبد دینی داریم، مذهبی داریم، ما الخبر الذی یوجد فی احد الکتب المشهوره، یکی در یکی از کتابهای مشهور.
یعنی پس
بگیم
شواهد شد صدور، متن، مضمون، هر کدام، سه تا هر کدام، اغلایی، انسانی، تاریخی، اسلامی، کتاب و سنت، مذهب،
آن سه تا نه تا شد.
خب
پس مجموع شواهد نه تا شد. خود ما هم عقیدیم که این نه تا رو همه رو حساب میکنیم و در این نه تا دو قول اساسی وجود داره. یک، اینا هر کدوم حدی دارن، طبق این حد ما حجت میدیم. مثلا متن باید به متن تاریخی بخوره، ما میدونیم این متن تاریخی در قرن اول نبوده، این به قرن سوم میخوره. همین کتاب اشعثیات که نقل کرده ابن عدی در کامل داره دیگه، میگه من رفتم مصر پیش هم خود محمد ازش گرفتم، میگه این نوشه کتاب و طهاره. این به زمان امیرمون نمیخوره کتاب و طهاره، کتاب و کذا. این ترتیب کتاب ایشون نقل میکنه به اسناد خودشان علی انسان الله، نمیخوره کتاب بونه میخوره. حتی نهج بلاخاب اشکال، نهج بلاخاب همینه خوبی که از اشکال نه. مثلا یه الایمان و علا اربع دائم، یعنی این اون زمان چارتا چارتا، یعنی اون زمان چیز نبود، رقم نمیدادن،
مثل خسال.
حالا خسال زمان از صادق ممکنه. مثلا شما نگاه کنیم با مثال مبسوط شیخ طوسی، این برداشته فرو و یجب و انده کذا کذا، این مبسوطش. شما همینه بیاین تو وسیله ابن حمزه نگاه کنی، این آمده مبسوطی گرفته شما رو گذاری کرده، چه گفته و یجب و انده کذا و کذا و کذا، ایشون گفته و یجب و انده خمسط امور، جمعش کرده شده پنجتا. دقت کردی؟ یعنی شیخ عدد نداده اما وسیله ابن حمزه عدد داده. این یه بحثی بوده که اصلا این متن به اون زمان نمیخوره، این بحث اغلایی به تاریخی است که رفتی به تعبد نداره، یا این متن به روایت به آیات قرآن نمیخوره، یا این متن به روایت اهل بیت نمیخوره که همچی حرفی رو بزن، همچی تعد اعرب و احادیثنا فانا قوم فصحا، این به اون نمیخوره. اون وقت در مضمون هم همینطور. روشن شد؟ به نظر ما به جای این بحثی که ایشون و مزیت و زو مزیت، به نظر ما بهترین راه، چون ایشون طرح دادن ما هم طرح خودمونه بگیم، و بحث تعارض یکی از نکاتیست که به حدیث برمیگرده. نکات حدیث خیلی زیاده، خیلی مشکلات داره، یکی از شواهد هم تعارضه که باید حل بشه. این حل تعارض هم با شواهد صدوری با شواهد متنی، با شواهد مضمونی باید حل بشه. اون شواهد هم روشن شد، یا شواهد عقلایی است و تاریخی است، یا شواهد کتاب و سنت، شواهد اسلامی دینی اسمش میگذاریم، یا شواهد مذهبی بین اصحاب. لکن ما عرض کردیم اگر خدای نکرده تعارضی بین شواهد شد، میل ما به شواهد مذهبه
که عمل اصحاب
باشه. یعنی اگر اختلافی پیش آمد، روشن شد آقایشون چون مرحوم ناینی اول مبانیشون رو پروندن، ما هم از اول این مطلب روشن بکنیم روش کار، ولی ازا کار مشکل میشه. چون مثلا سید مرتضی فقط رو مضمون کار داره، کسانی که قائل هستن بعد ما حجت خبر، که خبر رو کلن حجت نمیدونن، خبر رو میبینن اما مضمونش قبول دارن نه خودش. و کسانی که با شواهده بازم خبر رو با مضمون میدونن، لکن وقتی که شواهد تایید کرد اون خبر متنش چی میشه؟ لفظی میشه. روی مبنای سید مرتضی خبر دلیل لبی میشه، روی این مبنا دلیل لفظی میشه. این نکته اساسی. ما هم روی مضمون حساب میکنیم، لکن ما وقتی دیدیم مضمون رو قبول کردیم میگیم این مثلا شواهد دیگه هم تایید کرد، این خبر میشه لفظی، به اطلاقش هم تصدیق میکنیم، به عمومش هم تصدیق. اگه مفهوم شرط داشت، سید مرتضی مضمونش فقط نگاه میکنه، دیگه به لفظش کار نداره. اطلاق گرفتن مشکل میشه. روشن شد چی میخوام؟ این مبنای کلی ما رو در خبر الان روشن مطرح بکنیم که معلوم میشه بحث در کجا. چون مرحوم ناینی خلاصه ای از نظر مبارک خودشون رو آوردن و این همون راهیست که الان متعارف، یعنی از زمان رسال شیخ قبلا هم بود، اما دیگه از رسال در حوزه های متعارف، چون رسال خونده میشه صدور، جهت صدور، دلالت، ما عوضش کردیم صدور، متن، مضمون. و عرض کردیم در تمام اینها مبنا هست به این که حد داریم، معیار داریم، و مبنا هست اونی که شما حد قرار دادین شاهده، عدالت راوی، ضابطیت راوی، کتب مشهوره اصحاب، عمل اصحاب، مضمونش مطابق، اینا همه شاهدن. ادعی میگفتن نه مضمون اگر مطابق با کتاب سنت قبول میکنیم، الا فلا این حد قرارش میدادن. ما آمدیم گفتیم مطابقت با کتاب و سنت این شاهده، عمل اصحاب شاهده، ضابط بودن شاهده، ثقه بودن شاهده، در کتاب مشهور باشه، اینا همه شاهدن. اینا مجموعه شواهدن که باید تجمیع شواهد بشه و به این نتیجه برسیم که اون حدیث یا به لحاظ لفظی یا به لحاظ مضمون ثابته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اینم بحث امروز ما.